رسانه با خبر.
با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا، ساعت 7 صبح روز یکشنبه دوم آذر ماه 1393، 23 ماه نوامبر در تقویم میلادی است که به این برنامه پیوستید. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. 60 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی براتون داریم برای آغاز صبح تازه. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما، به اتفاق همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما هستیم. دعوت میکنم که در آغاز این برنامه هم شنونده و بیننده آخرین خبرها از ایران و جهان باشید با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از وین آغاز می‌کنیم. در حالی که مهلت توافق موقت هسته‌ای فردا به پایان خواهد رسید، عصر دیروز محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون برای چهارمین بار طی روزهای اخیر نشستی سه جانبه برگزار کردند. ساعتی پیش از این نشست جان کری گفته بود بین طرفین شکافی جدی وجود دارد، اما پیشرفت‌های محتاطانه‌ای هم داشته‌ایم. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم که دیروز رهسپار وین شد به خبرنگاران گفت دستیابی به توافق اکنون محتمل‌تر از هر زمان دیگری در 10 سال گذشته است. از سوی دیگر جان کری دیروز در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با نخست وزیر اسرائیل، وزیران خارجه ترکیه و کانادا و همچنین وزیران خارجه 4 کشور عربی حاشیه خلیج فارس به رایزنی پرداخت. گروه داعش شامگاه گذشته مدعی شد که ساختمان استانداری رمادی مرکز استان الانبار در غرب عراق را تصرف کرده است. شبکه خبری الجزیره نیز با تایید ورود نیروهای داعش به خیابانهای مرکزی رمادی از درگیری در محوطه استانداری در این شهر خبر داد. دولت عراق هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. حمله داعش به شهر رمادی از صبح جمعه آغاز شده بود و مقامهای محلی خواستار حمایت فوری هوایی از جانب ارتش عراق و همچنین نیروهای آمریکایی شده بودند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که به ترکیه سفر کرده است، دیروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. پس از گفتگوها دو طرف در کنفرانس خبری مشترکی حاضر شدند و از جمله بر ادامه همکاری نزدیک به عنوان دو عضو ناتو و چگونگی راه‌های مقابله با داعش تأکید کردند. تقویت مخالفان بشار اسد و فراهم کردن زمینه انتقال قدرت در سوریه نیز از دیگر موضوعات مذاکره بین دو طرف گزارش شده است. بنابر برخی گزارش‌ها جو بایدن در این سفر از مقام‌های ترکیه خواستار اجازه استفاده از پایگاه انجیلیک برای حملات هوایی علیه داعش در عراق و سوریه خواهد شد. در پی حمله گروه الشباب در شهر ماندرا در شمال کنیا که 28 کشته بر جای گذاشت، مقام‌های این کشور تدابیر امنیتی در این شهر را تشدید کردند. دیوید کیمایو فرمانده پلیس کنیا ساعتی پس از این حمله گفت از تمامی واحدهای امنیتی خواسته شده عوامل این حمله را ردگیری و بازداشت کنند. بامداد دیروز گروه اسلامگرای الشباب با متوقف کردن اتوبوسی که رهسپار پایتخت بود، 28 مسافر غیر مسلمان را جدا کرد و آنها را به رگبار بست. الشباب گفته است این حمله را به تلافی بازداشت‌های اخیر در برخی مساجد مومباسا انجام داده است. شهروندان تونس برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور امروز به پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخابات امروز سومین انتخابات آزاد پس از سقوط رژیم زین العابدین بن علی در سال 2011 به شمار می‌رود. در انتخابات امروز بیش از 20 نامزد برای تصدی پست ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند، اما بنابر نظرسنجی‌ها رقابت اصلی بین رئیس جمهوری فعلی تونس و یک سیاستمدار 87 ساله از دوران بن علی خواهد بود. منصف المرزوقی رئیس جمهوری فعلی تونس گفته است مانع از بازگشت دوران تک حزبی بن علی خواهد شد. خونچه قوامی دختر 25 ساله با تابعیت ایرانی بریتانیایی به 1 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی از ایران محکوم شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل سابق خانم قوامی به خبرگزاری ایلنا گفته است که حکم محکومیت 1 سال زندان موکل سابقش به اتهام تبلیغ علیه نظام ابلاغ شده و وکیل جدید او نیز در حال تجدید نظر خواهی است. خانم قوامی از 30 خرداد به طور موقت در بازداشت است و تنها یک جلسه دادگاه در 22 مهر ماه داشته است. خبرگزاری های ایران از اجرای حکم شلاق 4 نفر در ملأ عام در روز گذشته در شهرستان چرام واقع در استان کوکیلی و بویراحمد خبر دادند. مسئولان نیروی انتظامی چرام به خبرگزاری ها گفتند که این 4 نفر به جرم سرقت و تخریب اموال عمومی به این حکم محکوم شده بودند. خانم ایدرین؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری با آخر خبرها از ایران و جهان. اما تهیه کننده این برنامه زنده مراد ویسی است. بریم با هم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز برای شما چه چیده. روزهای شلوغ و پر رفت آمد وین، 3 آذر ماه، پایان ضرب العجل دستیابی به توافق هسته‌ای همین فرداست و ایران و قدرت‌های جهانی هنوز به نتیجه مشخصی نرسیدند. نگاهی به چالش‌های توسعه صادرات در ایران، آیا ایران بازار کشورهای همسایه‌اش را هم از دست داده است؟ کیوسک مطبوعات، روزنامه اعتماد از جلسه شبانه برای تعیین سرنوشت محمد فرهادی به عنوان وزیر علوم خبر می‌دهد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و حمایت از مذاکرات هسته‌ای آقای فیروزآبادی حرکت محمد جواد ظریف را جهادی توصیف کرده است. ادعای تازه داعش، ساختمان استانداری رمادی را تصرف کرده ایم. و امروز یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر چشم آبی ها و قرمز ها به ورزشگاه آزادی است، جدال استقلال و پرسپولیس در دربی پایتخت. در طول این برنامه زنده این صبحانه با خبر میتونید با ما در تماس باشید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. شماره دریافت پیامک رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم: 00420603-8741-50. همینطور در طول برنامه فرصتی هست که به فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید و اگر مطلبی بود برای ما اونجا کامنت بگذارید.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده ای کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
3 آذر ماه پایان ضرب العجل است که سال گذشته ایران، آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه مشخص کردند برای تعیین تکلیف نهایی و رسیدن به توافق نهایی بر سر پرونده هسته ایران. مذاکرات در وین دور تازه خودش رو سپری میکنه. همراه هستیم با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات در وین. هانا سلام و صبح بخیر.
من هم صبح بخیر میگم به تو فهیمه و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
حالا روز شنبه روز شلوغ‌تری بود در وین طبیعتاً و روز حساس‌تری، چون نزدیکتر میشیم به 3 آذر ماه که پایان مهلت ضرب العجل هست. بگو که روز شنبه اونجا حضور داشتی، چه فضایی رو شاهد بودی و اتفاقات به چه سمتی پیش میره؟
برای همونطور که گفتی، با نزدیک شدن به 3 آذر، اگر از فضای خارج از اتاق مذاکرات بخوام اول بگم، هر روز بر تعداد خبرنگارانی که دارن این مذاکرات رو پوشش میدن در شهر وین افزوده میشه و با توجه به میزان بالا و فشرده مذاکراتی که مثلا در روز گذشته شاهدش بودیم، پوشش خبری این موضوع هم سختتر و سختتر میشه. در این حال ما شاهد این بودیم که برخی از دیپلمات‌ها جلسات خصوصی رو با برخی از تحلیلگران یا برخی از خبرنگاران داشتن و درباره این مذاکراتی که تا کنون 5 روز از اون گذشته و تنها 2 روز دیگر مهلت از اون باقی مونده برگزار کردن، صحبتهایی رو مطرح کردن که در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شده. صحبتهایی بسیار متناقض که کار رو برای پوشش خبری این کار هم سخت‌تر می‌کنه، به دلیل اینکه با توجه به نزدیک شدن زمان مهلت، ما سابقه این رو در تابستان گذشته یا در ژنو دیده بودیم که با نزدیک شدن به مهلت طرفین برای مذاکره بر میزان اخبار متناقضم افزوده میشه. در نتیجه فضای سختی هست و در این حال پر جنب و جوش و پر تلاش، چه در بخش چه خبر چه در بخش دیپلماتیکش.
مهانا، به هر حال تا به حال اتفاق مشخصی گزارش نشده دیگه از جلسات مذاکرات. با این حال می‌بینیم که وزیر امور خارجه آلمان آقای اشتاینمایر میگوید که با وجود اختلافات در 10 سال گذشته ایران و قدرت‌های جهانی هرگز اینقدر به توافق نهایی نزدیک نبودند، پس چرا به نتیجه نمی‌رسند؟
در کنار این صحبت‌های وزیر خارجه آلمان، صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا هم دومین صحبتی است که به صورت رسمی در روز شنبه مطرح شد، مبنی بر این که علی‌رغم اینکه فاصله نظرها وجود داره، آقای کری گفتش که 5+1 ایران امیدوارند که پیشرفت محتاطانه‌ای در مذاکرات به دست بیاد. اما اینکه چرا، سوالی که کردی، چرا نتیجه‌ای به دست نمیاد، این هستش که این مذاکرات بسیار سخت‌تر از مذاکراتی است که ما سال گذشته در ژنو شاهد اون بودیم، به دلیل اینکه جزئیات بسیاری دخیل هست در این مذاکرات و همچنین اونطور که برخی مذاکره کنندگان خصوصا دیپلمات‌های غربی در روز شنبه صحبت کرده بودند، مبنی بر این بود که هنوز ایران آماده گرفتن تصمیم‌های سخت نیست یا این تصمیم‌ها رو نگرفته هنوز. ما می‌دونیم که چالش‌های مثل دامنه غنی‌سازی اورانیوم از یک سو و تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگه مسائل چالش برانگیز بر سر میز مذاکره بودند. صحبت از اراده سیاسی بود که همه طرفین اذعان کردند که تلاشی که در حال انجام هست و ادامه داره و روند مذاکرات رو پیش برده نشان دهنده اراده طرفین برای دستیابی به توافق هست. به هر حال اختلاف نظرهایی و فاصله رویکرد طبیعی است در این مذاکرات و باید دید که در این 48 ساعت باقی مانده آیا اون فرصت تاریخی که مذاکره کنندگان ازش صحبت کردند به دست میاد یا خیر.
حالا از 48 ساعت باقی مانده گفتی، تا به حال سناریوهایی مطرح شده برای در واقع پایان این مذاکرات؟ یک سناریو رسیدن به توافق نهایی است، یک سناریو تمدید مذاکرات هست. به طور خلاصه فرصت داریم که برای ما بگی به نظرت با توجه به فضای عمومی به کدوم سمت بیشتر داره پیش میره مذاکرات؟
اون چیزی که من بیشتر در اینجا میشنوم این هستش که دستیابی به توافق جامع و نهایی به شکلی که در توافقنامه اولیه ژنو در نظر گرفته شده بود تقریبا کار غیر ممکن است، به دلیل اینکه اون توافق احتیاج داره که همه جزئیات و متمم‌های توافق بر سرش توافق بشه. اما مثلا صحبتی که من با یک مقام ایرانی در اینجا درباره مذاکرات می‌کردم میگفتش که طرفین در حال تلاش هستند تا چهارچوب یک توافق جامع رو بر سرش توافق بکنند و از اونجا به بعد هستش که باید مذاکره بکنند بر سر جزئیات این توافق جامع. اگر هم که ایران و 5+1 نتونند به یک توافق بر سر چارچوب و اصول برسند، باید صحبت بکنند درباره اینکه ادامه راه چگونه خواهد بود، آیا توافق ژنو رو برای مدتی دیگر تمدید خواهند کرد و اقدامات متقابل را انجام خواهند داد تا بعد تلاش بکنند که ببینند آیا میتونند به توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند. خیر.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، محل مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی. خوب نگاه کردیم به جریان مذاکرات هسته‌ای در وین. پیام‌های زیادی برای ما فرستادید با همین موضوع، از جمله همراهی نوشتند که مردم در ایران تا کی باید نگران و دلواپس این روزهای سرنوشت ساز باشند که شاید فرج و گشایشی در زندگی کسانی باشد که با مشقت فراوان این گرانی‌ها را تحمل می‌کنند. همراه دیگری گفتند که دو سه تا اختلاف به طور کلی وجود داره، بمب هسته‌ای، رعایت حقوق بشر و آزادی به گفته ایشون. و همراه دیگری گفتن که دوست دارن برن وین ببینن که این طرفین تو گفتگو با هم چه حرفایی میزنن که خسته نمیشن، چون که حرفاشون همه به نظر ایشون تکراری است. همینطور برای ما نوشتند که اگر تو این همه مدت اشخاص عاقلی پشت میز مذاکره نشسته بودند و در مورد تمام مشکلات دنیا هم صحبت می‌کردن، حتما به نتیجه می‌رسیدند اینکه مشکل هسته‌ای ایران هست. بسیاری از پیامک‌هایی که به دست ما رسیده در حال بیتابی برای حصول یک نتیجه رو نشون میده. سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک میفرستید و حالا صدای خوب شما آماده است که با هم بشنویم.
یکی نیست توی مملکت فکر ما بدبخت بیچاره باشه، گشنیم، بدبختیم، بمب اتم میخوایم چه کار؟ بمب اتم خب بالاخره رفاه و آسایش نمیاره. اینا بمب اتم برای خودشون میخوان، ما این حق نخواستیم. بعد ملت حق من این میخوان فقط برای بقای حکومت خودشون، قدرت خودشون افزایش بدن. اگه حق ملت، ملت این حق نخواسته، بمب اتم که آب نون نمیشه برای ما. من یک کارگر در بدری هم دارم، زیر چادر زندگی میکنم، بالاخره توی شهر زیر چادر با چوب و نیزم دارم بالاخره خودم گرم میکنم.
گیریم که این نظام آخوندی جمهوری اسلامی با گروه 5 به اضافه 1 به توافق برسه، ولی آیا یک نفر در این دنیا هست که به ما ایرانیا بگه که چه تأثیری در حال و روزگار ما ملت در بند و ظلم خواهد داشت؟ چرا سازمان ملل این حکومت رو در ظرف 35 سال محکوم به جنایات در حقوق بشر کرده این مسئله رو جدی نمیگیره؟ همینطوری که تمام دنیا مسئله اتم رو جدی گرفتن، آیا کشته شدن ایرانیان برای دنیا هیچ فرقی نداره؟
اشکان هستم، از انگلیس زنگ میزنم. در ارتباط با این مسئله وصول هسته‌ای میخواستم بگم که ما با رژیم مواجه هستیم که به هیچ معیار اخلاقی و انسانی باور نداره. اینا برای حفظ موجودیتشون دست به هر کاری میزنن. حالا شما خواهید دید که در مقابل این پرونده به اصطلاح هسته‌ای هم کوتاه خواهند اومد.
مردم توی هفته گذشته دارن با نگرانی مذاکرات رو دنبال میکنن و مثل اینکه به سرنوشت تک تک مردم این مسئله هسته‌ای گره خورده. همه از رسانه‌های خارجی البته دنبال میکنند، چون به رسانه‌های داخلی هیچ که اطمینان نمیکنه و طوری مضطرب و نگران هستند مثل اینکه قرار در صورت عدم توافق اعدامشون کنند یا در صورت توافق طناب دارو از گردنشون بردارن. نمیدونم، مردم ندیده بودم اینقدر حساس. همه از هم سوال میکنند، تو نونوایی، تو تاکسی، تو اتوبوس، در نمیدونم بقالی، نمیدونم رهبرانم اینقدر نگران هستن، اونا هم براشون اینقدر مهم هست دلواپسان چطور؟
منم یه راننده تریلی هستم، از سیرجان تماس میگیرم. خواستم خدمتون دوست عزیزی که گفت من اسکله یک هفته خوابیدم هنوز بار گیرم نیومده و آقای ظریفاتو کنار نکش، خواستم ایشون بگم برادر عزیز من، تو نماینده کدوم راننده‌ای؟ چرا حرف نمیزنی از اون زمانی که وارد اسکله میشی، از اون اولش که بی احترامی مسئولین گارد تا همون بازکوچی و تیکه تیکه بودن آسفالتش؟ چرا از تیکه تیکه شدن جاده سیرجان بندرعباس حرف نمیزنی؟ پر دست اندازه، داری با تریلی با پنجاتون بار میفتی توش، میبرید خورد میشه، چرا از اون حرف نمیزنی؟ فقط جزیدی به انرژی اتمی، به نمیدونم انرژی هسته‌ای، چرا نمیای بگی چه پولی داری به این پلیس راه میدی؟ چرا اینا رو نمیای گزارش بکنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اتاق بازرگانی ایران میگوید که برنامه مدونی برای توسعه صادرات در ایران نداریم. او میگوید که به همین دلیل شاید بازارهای صادراتی کشورهای همسایه را از دست داده ایم. همراه ما احمد علوی هست، اقتصاددان در سوئد. نگاهی میکنیم به همین موضوع در کنار شما آقای علوی. سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم ایداری و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، به نظرتون چرا ایران نتونسته بازار صادراتی خودش رو در کشورهای همسایه‌اش حفظ بکنه؟
دلایل گوناگون این مسئله رو توضیح میده. نخست اینکه کالاهای ساخت ایران دارای مزیت قیمت نیست، چون ساختار تولید در ایران به علت دولتی و رانتی بودن دارای انعطاف لازم و کارآمدی نیست و به همین دلیل قیمت تمام شده کالای ایرانی نسبت به نمونه مشابه گرانتر. یکی دیگه از به حساب دلایلی که وجود داره برای اینه که کالای ایران دارای نوآوری، کیفیت بالا و همچنین تنوع هم نیست. به همین دلیل هم است که وقتی بازرگانان ایرانی بازاری رو در کشورهای همسایه یا منطقه‌ای به دست میارن، به محض اینکه رقیبی پیدا میشه اونجا بازار رو میبازن و از اون مناطق به اصطلاح خارج میشن و این مشکل هم البته مشکل ساختاریه که نهادینه شده و تداوم داشته در سالهای اخیر.
بسیار خوب. نکته دیگه که مطرح هست این هست که خود رئیس اتاق بازرگانی میگوید که ما سیاست مدونی نداریم برای توسعه صادرات. آیا فکر میکنید همین نداشتن سیاست مدون هم اثر داره توی از دست دادن بازار؟
خب نابسامانی در مدیریت کلان و سیاست گذاری صادراتی امری است که بنگاه ها و سرمایه گذاران ایرانی به صورت روزمره اونو تجربه میکنن و البته بخشی از مشکله، اما همه اون نیست. اما مهمتر از اون دخالت دولت و مؤسسات شبه دولتی در اموریه که به بخش خصوصی مربوطه و به اونها مربوط نیست. بهترین اقدامی که دولت در چنین شرایطی میتونه انجام بده اینه که امور بخش خصوصی رو به خود اونها واگذاره و تنها به مدیریت زیرساخت ها و امور کلان توجه بکنه. دولت میتونه مثلا با مقررات زدایی و کاهش کاغذبازی و مؤثر کردن فرایند نظارت از موانع صادرات کم بکنه، یا میتونه با کاهش تورم و ثبات ارزهای خارجی ریسک بازرگانی خارجی رو کم بکنه. اینا اقداماتیه که دولت میتونه انجام بده، ولی که تا الان نتونسته این نقش خودش رو به خوبی بازی کنه.
آقای علوی، رئیس اتاق بازرگانی تاکید میکنه که به دست آوردن همون میزان از بازارهای کشورهای همسایه به عنوان هدف صادراتی هم به خاطر یک رشته اتفاقات بوده در خود بازارهای این کشورها. این رو چگونه ارزیابی میکنید شما؟
خب دلایل زیادی این رو تایید میکنه، چون ورود به بازارهای کشورهای همسایه معمولا در نبود رقبا و غالبا به دلایل سیاسی اتفاق افتاده و به محض حضور رقبا یا فرضاً دگرگونی شرایط ایران جایگاه خودش را از دست داده و بازارش ضعیف و سست شده. چون بخش خصوصی ایران که میبایست پیشگام صادرات غیر نفتی باشه دارای جایگاه چندانی در اقتصاد ایران نیست. همچنین کالاها و خدمات صادراتی ایران هم از اون تنوع و نوآوری و کیفیت بالا برخوردار نیستن. شرط حضور پایدار ایران در کشورهای همسایه و اقتصاد اونها رقابت عملی در بازارهای فرامنطقه‌ای و بزرگتره که مشروط البته به شرایط خاصی که فعلا وجود نداره، مثل مسئله تنش زدایی یا لغو تحریم‌ها.
خیلی سپاسگزارم. احمد علوی اقتصاددان از سوئد با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز. امروز یک شنبه دوم آذر ماه هم سری میزنیم به کیوسک مطبوعات ببینیم که در روزنامه ها چه خبر هست. مثل هر روز در صبحانه با خبر شهرام رفیع‌زاده با ما همراه هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح خیر.
فهیمه خضری در این صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آیه رفیع‌زاده با شهروند شروع بکنیم. در کیوسک مطبوعات تیتر یک شهروند مربوط هست به مشکلی که از 3 ماه پیش تقریبا تا به حال اعتراض های زیادی در مورد اون شده، وضعیت تلفن های همراه اول در ایران که قبلا وزیر ارتباطات وعده داده بود که در 3 ماه گذشته حل میشه مشکل. حالا شهروند گفته است که بار دیگر وعده میدهند که 1 ماه دیگر اختلالات ادامه داره و بعد حل میشه.
بله، اتفاقا شهروند در این زمینه اشاره کرده که وزیر ارتباطات گفته که مردم صبر کنن و مردم رو به صبر دعوت کرده و این روزنامه هم لحن گزارشش در این زمینه انتقادی هست. اما تیتر اصلی روزنامه شهروند امروز گزارشی است درباره مذاکرات وین که این روزنامه نوشته نفس مذاکرات به شماره افتاده و البته تاکید کرده که نتایج مذاکرات هسته‌ای در وین به مرحله‌ای رسیده که غیر قابل پیش بینی است.
ابتکار رو هم ببینیم، در عکسی که خودش سرلشکر فیروزآبادی رو نشون میده که به دلواپسان اطمینان میده در مورد مذاکرات هسته‌ای و میگوید که عملکرد آقای ظریف از نظر ایشون جهادی است.
بله، روزنامه ابتکار در تیتر یک هم گزارشی درباره ورود میانجی ها به جریان مذاکرات هسته‌ای اشاره کرده، از جمله به نقش وزیر خارجه اتریش هم این روزنامه اشاره کرده که ممکن هست تاثیرگذار باشه در روند مذاکرات. یکی دیگر از عکسایی که در صفحه یک روزنامه ابتکار منتشر شده، عکسی است از آقای محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم که به نوشته روزنامه ابتکار با مجوز رهبر جمهوری اسلامی سرپرستی ایشون در وزارت علوم تمدید شده.
این عکس آقای عراقچی و آقای ظریف هم که در بالکن هتل محل مذاکرات در وین هستند در روزنامه ها تکرار شده. روزنامه جوان هم همین عکس رو انتخاب کرده.
بله، اما در تیتر یک روزنامه جوان نگاه خاص خودش رو داره به مذاکرات هسته‌ای، نوشته که آمریکا توافق جامع رو کنار گذاشته و تاکید میکنه که چون آمریکا اصرار داره بر عدم لغو کامل تحریم ها، بنابراین به نوشته روزنامه جوان احتمال رسیدن به توافق جامع هسته‌ای خیلی ضعیف شده. این روزنامه درباره اظهارات آقای محمد محمد رضا نقدی فرمانده بسیج رو هم منتشر کرده که گفته فلسطین بیشتر از رزمنده هنرمند می‌خواد.
و روزنامه ایران رو هم ببینیم. روزنامه دولت در تیتری که منتشر کرده در صفحه یک از قول نایب رئیس مجلس میگوید که گزینه پنجم آقای روحانی یعنی آقای فرهادی از مجلس رأی اعتماد خواهد گرفت.
بله، روزنامه ایران در تیتر یک هم گزارش درباره لحظات نفسگیر وین منتشر کرده، اما عکس یکی خودش رو اختصاص داده به بازی پرسپولیس و استقلال که قرار است در تهران برگزار بشه. و یک گزارش هم روزنامه ایران امروز داره درباره چالش هایی که میان سینمای تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رخ داده.
روزنامه آفتاب چطور آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه آفتابی از عکسیه که خودش رو اختصاص داده به آقای علی مطهری و ایشون در بنوشته روزنامه آفتابی از تاکید در سخنانی تاکید کرده که مخالفت‌هایی که با وزرای پیشنهادی علوم دولت آقای روحانی شده سرشار از تناقض هست و تناقض‌ها رو هم ایشون در گفتگو و سخنان خودش بیان کرده. اما روزنامه آفتابی از در یک گزارش دیگر هم از قول آقای شجاع‌پوریان عضو شورای شهر تهران نوشته که انتخاب شهردار توسط مردم امکان رانت رو از بین میبره، به طور ضمنی ایشون از این طرح حمایت کرد.
بسیار خوب، فرصت خیلی کوتاهی داریم که به صفحه که روزنامه رسالت هم نگاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده.
بله، در حالی که مذاکرات هسته‌ای در حال برگزاری است، روزنامه رسالت در تیتر یک از قول فرمانده بسیج گزارش داده که به زودی مانور یا رزمایش بسیج برای آزادی قدس برگزار خواهد شد و گفته که 1570 گردان بیت المقدس برای چنین منظوری از سوی بسیج آماده شدند.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگر با شما در همین صفحه با خبر همراه خواهیم شد. از کیوسک مطبوعات به جهان ورزش میریم، با حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی همراه میشیم ببینیم که در دنیای ورزش این روزها چه خبر هست.
امروز در دیدار پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، ورزشگاه آزادی سرخابی است. پرسپولیس در برابر استقلال. پرونده نیم فصل اول لیگ برتر امروز بسته می شود که ابتدا ساعت 2 بعد از ظهر در تبریز راه آهن به مسافه گسترش فولاد تبریز می رود و سپس در تهران ورزشگاه آزادی داربی یا شهرآورد پایتخت برگزار خواهد شد. استقلال و پرسپولیس. در گزارشی که دیشب از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد گفته شد پرسپولیس امروز پیام صادقیان را به خاطر آسیب دیدگی همراه نخواهد داشت. اما حمیدرضا علی عسکری بازیکن این تیم از شرایط روحی خوب سرخپوش‌ها خبر داد.
از لحاظ روحی روانیش مشکلی نداریم برای این بازی و همه مصمم بینیم برای برد این بازی، انشالله که بتونیم بازی بگیریم و دل هوادارم مشان.
آبی پوشان استقلال آنگونه که سرمربی آن امیر قدنایی میگوید چند آسیب دیده دارد.
بله، آقای کرار که سه کارته هستن، آقای رمضانی که یکی از آینده های فوتبال ایرانه و هنوز من متاسفم که ایشون اون مسئولیت دیده پیدا کرد، آقای قاضی هم که این بازی نمیرسن، بقیه در اختیارن.
داوری مسابقه را یدالله جهانبازی عهده‌دار خواهد بود و این 79 دیدار دو تیم طی 46 سال گذشته است. حساب برد و باخت در 78 بازی گذشته 24-18 به سود استقلال با 36 مساوی. در حال حاضر در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران استقلال پنجم است، پرسپولیس هشتم. دیروز بازی‌های پنجم و ششم هفته پایانی نیم فصل اول برگزار شد که طی آن در اهواز فولاد خوزستان با 1 گل از سبای قم شکست خورد و به رده چهارم رفت. سبا ششم. زوباهن تیم میانه جدول نیز در اصفهان پدیده مشهد را با 2 گل برد تا دو تیم در مکانهای نهم و دهم قرار گیرند. از سوی کمیته پارالمپیک آسیایی ساره جوانمردی تیرانداز ایرانی به عنوان بهترین ورزشکار زن سال 2014 آسیا انتخاب شد. ساره جوانمردی عضو تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولین ایران در بازی‌های پارالمپیک آسیایی برنده 2 مدال طلا شده بود. و شب گذشته در اسپانیا دو رقیب سنتی در فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها رئال مادرید و بارسلون در هفته 12 لالیگا با پیروزی‌های پرگل بر حریفان میدان را ترک گفتند. بارسلون در خانه تیم رده پنجم جدول سویا را 5-1 شکست داد. به گزارش شبکه بین سپورتس 3 گل از 5 گل بارسلون توسط لیونل مسی زده شد تا هم هتریک کرده باشد، هم یک رکورد تاریخی به جای گذاشته باشد. تایی 10 سالی که لیونل مسی در بارسا بازی می کند، این 253 گل او بود که در لالیگا اسپانیا یک رکورد تاریخی است. رکورد پیشین متعلق به تلما زارا بازیکن آتلتیکو بیلبائو بود که با 251 گل در دهه 60 میلادی رکورد دار بود. دیشب رقیب بارسلون رئال مادرید هم در زمین ایبار دروازه این تیم را گلباران کرد و 4-0 پیروز شد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان همین شبکه، 2 گل از 4 گل رئال مادرید توسط رونالدو زده شد.
Real Madrid 4, Eibar 0, lo convirtió de penal Cristiano Ronaldo.
در جدول لالیگا در هفته 12 رئال مادرید با 30 امتیاز، بارسلون 28 و اتلتیکو مادرید با 26 امتیاز اول تا سوم.
نیم ساعت گذشته رو با ما همراه بودید و حالا در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران با هم به بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا وارد میشیم. همکارم حسن جعفری هم اینجا هست تا نگاهی بکنیم به سرخط آخر خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. در پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای در وین، عصر دیروز بار دیگر جان کری، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون نشستی سه جانبه برگزار کردند. فرانک والتر اشتامایر وزیر خارجه آلمان دیروز در وین گفت دستیابی به توافق هسته‌ای اکنون محتمل‌تر از هر زمان دیگری در 10 سال گذشته است. جان کری دیروز در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با نخست وزیر اسرائیل، وزیران خارجه ترکیه و کانادا و همچنین وزیران خارجه 4 کشور عربی حاشیه خلیج فارس به رایزنی پرداخت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور دیدار کرد. گروه داعش شب گذشته مدعی شد که ساختمان استانداری رمادی مرکز استان الانبار در غرب عراق را تصرف کرده است. شهروندان تونس برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور امروز به پای صندوق‌های رأی می‌روند. شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد افزایش اختیارات وزیر دادگستری را مغایر با قانون اساسی خواند و آن را به مجلس بازگرداند. گروه اسلامگرای الشباب مسئولیت حمله به اتوبوسی در شمال کنیا و کشتن 28 سرنشین غیر مسلمانان را بر عهده گرفت. انتخابات پارلمانی بحرین در حالی که مخالفان شیعی آن را تحریم کرده بودند دیروز در این کشور برگزار شد. ماموران امنیتی دیروز مانع از برگزاری مراسم 16th سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر در تهران شدند. خانم ایدری،
سپاسگزارم حسن جعفری با سرخط خبرها از ایران و جهان. اما فردا 3 آذر ماه همونطور که در خبرها هم حتما پیگیر بودید، مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، توافق نهایی هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به پایان میرسد. مذاکرات در وین پایتخت اتریش در جریان هست. کیان معنوی نگاهی کرده به آخرین موضع‌گیری ها و گفته های بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور درباره مذاکرات جاری در وین با هم ببینیم.
در حالی که مهلت رسیدن به یک توافق جامع بین ایران و 5 به علاوه 1 فردا دوشنبه به پایان میرسد، واکنش ها در مورد مذاکرات هسته‌ای در ایران نیز همچنان ادامه دارد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که عالی ترین مقام نظامی ایران پس از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، روز شنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا به مذاکرات خوشبین است یا خیر گفت که او از روزهای اول مذاکرات هسته‌ای را یک فرصت می‌دانسته، اما افزود که او همکنون مانند رهبر می‌گوید که در مذاکرات با آمریکایی‌ها امیدی نیست. فیروزآبادی اینگونه استدلال کرد که آمریکایی‌ها در روزهای آخر مذاکرات در چهره نتانیاهو ظاهر شدند و گفت حرفهایی که در مذاکرات عمان آوردند حرفهای اسرائیلی‌ها بود. فیروزآبادی گفت آمریکایی‌ها اکنون ثبات شخصیتیشان دچار اشکال شده است. سرلشکر فیروزآبادی با این همه گفت که اون نقش محمد جواد ظریف و همکاران او را در مذاکرات جهادگونه ارزیابی می‌کند. بنابر تازه ترین گزارش از مذاکرات نهایی در وین، مذاکره کنندگان 5+1 همچنان بر سر مواضع پیشین خود در خصوص مبهم بودن نکاتی که قبلا همواره بر آنها تاکید کردند پافشاری می‌کنند و در مقابل تیم مذاکره کننده ایران نیز از جمله در مورد حق غنی‌سازی به مقدار از قبل اعلام شده خود و همچنین بر برداشتن سریع تحریم‌ها پافشاری دارند و به این ترتیب هنوز اختلافات اساسی بر جای خود باقی است. هرچند که محمد جواد ظریف روز شنبه همراه با عباس عراقچی در بالکن محل مذاکرات خیلی کوتاه برای رسیدن به نتیجه مطلوب ابراز امیدواری کرد. در این احوال محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان نیز در مورد روند مذاکرات هسته‌ای گفت نتیجه این مذاکرات هرچه که باشد باید تلاش‌ها بر اساس به گفته او منویات و رهنمودهای رهبری و برای تحقق اصل اقتصاد مقاومتی و دستیابی به خودکفایی در این بخش یعنی فناوری‌های هسته‌ای ادامه یابد. اما نایب رئیس مجلس شورای اسلامی محمد رضا باهنر نیز گفت که در مجلس اعتماد کامل به تیم مذاکره کننده وجود دارد و افزود رصد امور جدی است که البته به گفته او جنس مذاکره کنندگان نشان می‌دهد که به هیچ عنوان از خط قرمز عبور نمی‌کنند. با هنر در خصوص برخی دلواپسی ها و دلنگرانی ها در داخل ایران گفت هیچ نگرانی نباید وجود داشته باشد که مثلا تیم مذاکره کننده تعهدی بدهد که نظام قبول ندارد. با هنر سه احتمال را در چشمانداز مذاکرات جاری ممکن دانست. به گفته او یکی از احتمال های ضعیف تعلیق مذاکرات است و احتمال دیگر اینکه مذاکرات با اجماع کلی به زمان دیگری موکول شود و احتمال سوم اینکه به گفته آقای باهنر ایران و 5+1 تا 5 یا 6 سال با هم کاری نداشته باشند و گفت که البته این حدس نیز بسیار ضعیف است. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز در مورد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را دو پهلو و با اهداف سیاسی عنوان کرد. کمالوندی ادعای وجود تأسیسات هسته‌ای در منطقه مریوان را بر اساس اطلاعات جعلی عنوان کرد و گفت که متاسفانه آژانس به این موارد تکیه می کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود از سال 2011 به انجام آزمایش‌های انفجار قوی در سایتی هسته‌ای در منطقه مریوان در استان کردستان ایران اشاره کرده که به گفته این گزارش‌ها مبهم و از سوی ایران بی‌پاسخ مانده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران میگویند چنین سایتی وجود خارجی ندارد و اعلام کردن حاضرن استثنان و داوطلبانه آن هم یک بار اجازه دسترسی مدیریت شده به این سایت به گفته آنها ادعایی را بدهند.
کیان معنوی گزارش میداد. اما در خبرها هم شنیدید که گروه داعش شامگاه شنبه مدعی شده که ساختمان استانداری رمادی را در مرکز استان الانبار در غرب عراق تصرف کرده. مراد ویسی در ارتباط با آخرین تحولات در رمادی ساعتی پیش گفتگوی داشته با محمد بختیار خبرنگار مستقل در بغداد. با هم بشنویم.
نیروهای داعش حدود ساعت 8 به وقت محلی عراق اعلام کردند که حمله به شهر رمادی رو آغاز کردند. این حمله در شرایطی رخ داد که آب و هوای این شهر کاملا ابری و بارانی گزارش شده. برای همین زمانی که نیروهای داعش در حمله به شهر رمادی مرکز استان الانبار در نظر گرفتن زمانی بود که عملا نیروهای ائتلاف و هواپیماهای نیرو هوایی عراق نمیتونستن به ارتش این کشور کمک کنن. پیش از این هم نیروهای عشایر سنی نشین این استان درباره این حمله به دولت عراق هشدار داده بودن. منتها اخبار تاکنون ضد و نقیض گروه داعش در وبسایت‌های وابسته به خودش در شبکه‌های وابسته به خودش اعلام کرده که ساختمان استانداری استان الانبار رو در شهر رمادی کنترل کرده، حتی چند عکس رو هم از سردر ساختمان منتشر کرده. در فلوجه هم خبر می‌رسه که صدای تکبیر و الله اکبر در مساجد این شهر بلند شده که گویا نیروهاشون در استان الانبار به پیروزی بزرگی دست یافتن.
فرماندهان نظامی دولت عراق در استان الانبار و بغداد چه واکنشی نسبت به این ادعای داعش داشتند؟
تاکنون هیچ کدوم از اونا اظهار نظر رسمی انجام ندادن، اما بنده چند ساعتی با یکی از این سرماندهان صحبت کردم و ایشون تایید کرد که از سمت شرقی شهر تعدادی از نیروهای داعش وارد شهر رمادی شدن، اما سقوط شهر رو تایید نکرد.
اگر داعش تونسته باشه مرکز رمادی یعنی استانداری رو به تصرف خودش درآورده باشه، چه تأثیری بر تحولات نظامی عراق خواهد داشت؟
خب این پیروزی بسیار بزرگی برای نیروهای داعش به حساب میاد، البته اگر خبر تایید بشه و سقوط شهر تایید بشه. اگر چنین خبری صحت داشته باشه نشون میده که واقعا حملاتی که نیروهای ائتلاف علیه مواضع گروه دولت اسلامی تاکنون انجام دادن تأثیر به آنچنانی نداشته. وقتی که رمادی سقوط کنه، پایگاه هوایی حبانیه هم که مهمترین پایگاه هوایی نظامی نیروهای عراقی محسوب میشه در خطر سقوط قرار میگیره، کما اینکه بیش از 500 مستشار عسکری نیروهای آمریکایی هم در این فرودگاه حضور دارن. یعنی سقوط شهر رمادی میتونه زمینه سقوط حبانیه، خالدیه، سقلابیه و تمامی این مناطق رو فراهم کنه، کما اینکه فلوجه و رمادی هم دیگه این محدوده بینش هم کاملا در اختیار گروه دولت اسلامی قرار میگیره.
صبح یکشنبه سر میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. فرج سرکوهی با ما همراه هست در این بخش از برنامه. آقای سرکوهی سلام و صبح خیر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
آقای سرکوهی با نقاشی شروع بکنیم. سه تن از نقاشان ایران یک مجموعه از آثار خودشون رو در یک نمایشگاه گروهی به اسم نیست ارائه میکنن. بفهمید که چه آثاری رو علاقمندان به هنرهای تجسمی نقاشی میتونن در این نمایشگاه ببینن؟
بله، خب وقتی ما میگیم نیست، البته وقتی در مورد هنر به کار میره مفهومش این است که هست، یعنی هنرمند از نیستی هستی میآفرینه و به هر حال در اونجا تابلوهای بسیار زیبایی هست که میشه رفت و دید. علی اکبر صادقی، حسین ماهر و علی فرامرزی کارهای خودشون رو در گالری فرامرزی ارائه دادن با عنوان نیست. 15 تابلو نقاشی است، از هر نقاش 5 تا یک 6 اثر ارائه شده. میدونیم که هر سه این نقاشان روالهای متفاوتی رو دارن، بنابراین یک تنوع زیبایی در این نمایش علی اکبر صادقی نقاشی است که بیشتر کارش هایپر رئالیسته، در البته خیال هم در آثار او نقش بسیار خوبی بازی میکنه، ولی اما وسواسش در جزئیات از نظر تکنیکی بسیار زیباست، به خصوص اون سیب‌های خوش آب و رنگی که میکشه و بعد در میله‌های این سیب‌ها که علامت زندگی هستند در میله‌های آهنین به حصار در میاد، از مثلا محاصره میشن. حسن ماهر بیشتر کاراش میتونیم بگیم صورت ماسک هست، یا در واقع چیزی که همیشه با ما هست اما در این حال با ما نیست. و علی فرامرزی که میدونیم بیشتر شهرهای بیشتر کارش در فرم هست و رنگ و با. به هر حال این نمایشگاه تا 20 آذر ماه ادامه دارد.
و اما یه نمایشگاه دیگه هم برگزار میشه که به تصحیح میپردازه. تصحیح میدونیم که هنر سنتی هست و حالا اومده با یک بخش مدرن تر از آثار هنری تلفیق شده با فوتو مدیا. این تلفیق چگونه بوده و چطور ارزیابی میکنید شما؟
نمایشگاهی که اشاره کردین به صافی روزهای کبیر، نمایشگاه ما آثار مامک آزمگین هستش که در گالری شکوه برپا شده. همونطور که شما گفتین نمایشگاه ترکیبی است از تذهیب به شکلی که سعی شده که از تذهیب به شکل مدرن تر یا نوتری بهره برداری میشه. میدونیم که تذهیب در واقع اون نگارگری یا تصویرگری بود در حاشیه کتاب‌ها، در به خصوص قرآن و دیگر کتاب‌ها، که در واقع نقش تزئینی داشت، یعنی که هنر یا صنعتگری بود که بیشتر تزئین می‌کرد برای زیبایی و چشم نوازی و خودش در مثلا مستقل حرفی نداشت یا سخنی رو در میان نمی‌گذاشت. اما حالا این هنرمند کوشیده است که به تذهیب هویت مستقل بده و خود تذهیب به عنوان اثر هنری ارائه بشه، اثری که می‌تونه سخن بگه. 23 اثر تذهیب با موضوعات فلسفی عرفانی ارائه شدن و البته 9 اثر هم هستن که با تکنیک فوتومدیا ساخته شدن، یعنی تلفیق عکس و تذهیب، بنابراین در واقع از عکاسی که تکنیک مدرنی هست بهره گرفتن و با تذهیب تلفیق کردن. تذهیب ها بیشتر با پوست گردو هست و چای و برق طلا در این استفاده شده و همچنین رنگ های لاجوردی و فیروزه‌ای و مشکی، و این نمایشگاه تا 5 آذر ماه ادامه دارد.
بسیار خوب، فرصت کوتاهی داریم که به دو نمایشگاه دیگه هم نگاه بکنیم. آقای سکو، یک نمایشگاه به اسم در آینه و نمایشگاه دیگه که به زندگی کردها میپردازه.
بله، نمایشگاه در آینه آثار مهین کاویانی از پورتره هاییست یا تک چهره نگارهاییست که از خودشون کردن، به آینه نگاه کردن و کشیدن در گالری نقش جهان هست. 13 تابلو با که تابلوهایی هستن همه متفاوت با هم دیگه. نمایشگاه دیگری که اشاره کردین در گالری والی، نمایشگاه احمد خلیلی فرد هستش که در آثار خود در 17 تابلو نقاشی که در این نمایشگاه ارائه داده که با ترکیبی از رنگ و روغن ساخته شده‌اند، همونطور شما گفتین زندگی مردم کرد رو تصویر کرده و از ماجرای بسیار از مقاومت کردها در برابر داعش و الهام گرفته و نمایشگاه تا 11 آذر ماه ادامه دارد.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوی با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز. با شما خداحافظی میکنم. با ما همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. بار دیگه سری میزنیم به کیوسک روزنامه های چاپ امروز تهران. شهرام رفیزاده با ماست. آقای رفیزاده، مذاکرات در وین همچنان ادامه داره، به روزهای حساس خودش نزدیک شده و سوم آذر ضرب العجل نهایی است برای رسیدن به نتیجه. روزنامه ها در ایران چه واکنشی دارن به آنچه که در وین در حال برگزاری است؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره این مذاکرات منتشر کردند، اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی از گسترده‌ترین رایزنی‌های تاریخی در وین خبر داده و نوشته که مذاکرات هسته‌ای به پوسته سخت خودش رسیده و به همین دلیل پیش‌بینی نتیجه نهایی این مذاکرات که تا 24 ساعت آینده باید تکلیفش معلوم بشه مشخص نیست. در این حال روزنامه ایران در گزارش خودش که مریم سالاری خبرنگار اعزامی این روزنامه به وین اون رو نوشته، تاکید کرده که از اظهارات دو طرف اینطور پیداست که اختلافات همچنان حول محور ظرفیت غنی‌سازی ایران و تحریم‌ها میچرخه و اختلافات ادامه داره. روزنامه شرق هم در گزارش مفصلی که زینب اسماعیلی خبرنگار اعزامی روزنامه شرق به وین اون رو نوشته، تأکید کرده که دود خاکستری بر فراز وین هست، یعنی مشخص نیست به نوشته این روزنامه که نتیجه چه خواهد شد. تأکید کرده گزارش نویس روزنامه شرق که پینگ پونگ همچنان ادامه داره، توپ در بین طرفین میچرخه. و البته این روزنامه خبر داده که آقای یوسف بن علوی که وزیر خارجه عمان هست، ایشون هم گفته میشه که در وین حضور داره برای میانجیگری و رایزنی هایی که بتونه دو طرف رو به هم نزدیک کنه. اما روزنامه کیهان امروز کار رو یکسره کرده و در سرمقاله‌ای که آقای حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان اون رو نوشته و با تیتر برای هیچ بیهوده مپیچ هست، تأکید کرده که پیشتر هم این روزنامه با اسناد و شواهد غیرقابل خدشه‌ای به نوشته کیهان ثابت کرده بود که رسیدن به توافق غیر ممکن هست و حالا روزنامه کیهان گفته که ما دیگه مطمئن هستیم که توافق جامعی در کار نخواهد بود.
بسیار خوب، نگاهم بکنیم به روزنامه اعتماد آقای رفیزاده و موضوع گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم که همچنان مسئله مطبوعات هست. اعتماد گزارش میده که در خیابان هشت بهشت جلسه شبانه برگزار شده برای بررسی گزینه پنجم آقای روحانی برای وزارت علوم.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که در طبقه سوم یک ساختمان حزبی واقع در خیابان هشت بهشت تهران یک جلسه شبانه برگزار شده برای اینکه به نوشته این روزنامه تعیین بکنن مخالفان دولت آقای روحانی که چطور آقای محمد فرهادی پنجمی گزینه پیشنهادی وزارت علوم رو هم مانع از رسیدن به وزارت ایشون بشن و در جلسه رأی اعتماد ایشون رأی اعتماد کافی رو کسب نکنه. اشاره‌ای که روزنامه اعتماد کرده این هست که حاضران در این جلسه شماری از نمایندگان مجلس بودند و همچنین شماری از احزاب یا فعالان احزاب مخالف دولت آقای روحانی و به این نتیجه رسیدن که بار دیگر بحث اعتراضات سال 88 رو به وزیر پیشنهادی علوم گره بزنند.
اما روزنامه کار و کارگر روزنامه است که مسائل کارگران بیشتر میپردازه و حالا از افت شدید و کاهش قدرت خرید کارگران بیش از گذشته خبر داده در برابر افزایش هزینه ها.
بله، اونطوری که روزنامه کار و کارگر امروز نوشته، این خبر رو آقای حسن افتحتن معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده. ایشون گفته که قدرت خرید کارگران بسیار کاهش پیدا کرده به دلیل افزایش هزینه ها و گفته که باید برای سال آینده افزایش حقوق کارگران به نسبت سال گذشته یا سال جاری بیشتر باشه تا بتونه این شکاف درآمدی رو پوشش بده. علاوه بر این ایشون به یک نکته هم اشاره کرده و اون این هست که گفته بسیاری از کارگران بر اثر بیماری های ناشی از کار جان خودشون رو از دست میدن و این علاوه بر اون دسته از کارگران است که در حوادث کار دچار آسیب میشن یا جان خودشون رو از دست میدن.
همینطوره. نگاهی هم بکنیم آقای رفیع‌زاده به روزنامه اعتماد بار دیگر بابت گزارشی که منتشر کرده از اتفاقی که در مدرسه در شهرستان بروجرد افتاده و اینطور که این روزنامه گزارش میکنه یک معلم فیزیک در درگیری با یک دانش آموز هدف چاقو قرار گرفته و کشته شده.
بله، به نوشته روزنامه اعتماد این دبیر فیزیک در دبیرستان‌های بروجرد اسمش آقای محسن خشخاشی بوده که از سوی یکی از دانش آموزان کلاس اول دبیرستان در هنگامی که ایشون مشغول تدریس فیزیک بوده به دلیل اختلاف یا درگیری که در کلاس پیش اومده آماج ضربات چاقو قرار گرفته، به بیمارستان منتقل شده و ساعتی بعد هم جان خودش رو از دست داده. و البته روزنامه اعتماد نوشته که دانش آموز مورد نظر هم متواری شده.
بله، بر روزنامه اعتماد این گزارش رو حالا به زیر عنوان خشونت در مدرسه هم طبقه بندی کرده و گفته که باید فکری به حال این موضوع بشه چون خشونت در مدارس وجود داره. سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همراه ما بودید در این صبحانه با خبر. نگاهی کردیم به کیوسک مطبوعات روزنامه چاپ امروز تهران رو ورق زدیم و همچنان با ما همراه هستید. برای موسیقی سر می‌زنیم به جهان موسیقی، خبرهای موسیقی رو می‌شنویم با بردیا افشین.
امروز یک شنبه است. مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در موسیقی جهان. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، اول از همه باید خبر بدم جیمی رافین از چهره‌های برجسته موسیقی سبک سول در 78 سالگی از دنیا رفته. این هنرمند آمریکایی از ماه گذشته در بیمارستانی در لاس وگاس بستری بود و در همونجا از دنیا رفته. این آهنگی است به اسم چه بر سر قلب شکسته ها میاد. این آهنگ از معروفترین آهنگ هاست با اجرای جیمی رافین. رافین به عقیده نزدیکانش مردی با خصوصیات اخلاقی منحصر به فرد و دوست داشتنی بود و برای دستندرکاران موسیقی و برای بسیاری از دستندرکاران صنعت موسیقی هنرمندی ارزشمند بود و خواننده نادر. اما به نظر میاد شاید در سراسر زندگی هنریش اونقدر که شایسته بود به جیمی رافین اهمیت داده نشد. جیمی رافین اوج اشتهارش رو در دهه 60 میلادی تجربه کرده بود و موفقیت هایی هم در بریتانیا در دهه 80 میلادی داشت. Christmas. And what have you done? شهر پراگ پایتخت جمهوری چک، از جایی که برنامه صبحانه با خبر رو از رادیو فردا میشنویم، دیواری وجود داره به اسم دیوار جان لنون. این دیوار یادبودی برای این هنرمند برجسته انگلیسیه، خواننده و آهنگسازی که از بنیانگذاران گروه بیتلز بود. درست از سال 1980 میلادی، 34 سال پیش، وقتی که جان لنون کشته شد، طرفدارانش در جمهوری چک دیوار نگاری رو به یاد لنون بر روی این دیوار شروع کردند، دیواری که در دوران سلطه کمونیسم نمادی از آزادی و اعتراض به وضع موجود بود، اما بعد از سال 1989 و انقلاب مخملی علیه کمونیسم تبدیل شد به جاذبه گردشگری در پراگ. با این حال حالا به تازگی این دیوار به صورت کامل به رنگ سفید در اومده و روی اون این پیغام به چشم میاد: دیوار تمام شد. که اتفاقا این جمله برگرفته است از نام این آهنگ که به ادامهش تا ثانیه های دیگه گوش میدیم، آهنگی به اسم جنگ تمام شد از جان لنون. به نظر میاد عده‌ای از دانشجویان مسئولیت سفید کردن این دیوار نمادین رو بر عهده گرفتند و اونها گفتند در 25مین سالگرد پیروزی انقلاب مخملی در جمهوری چک میخوان این دیوار فضایی باشه برای بازتاب عقاید و نظرهای نسل تازه. وقت پیش در این برنامه از این گفتم، بونو خواننده و ترانه‌سرای گروه یوتو از گروه‌های برجسته تاریخ موسیقی راک از یک حادثه جدی هوایی جون سالم به در برده و داستان هم از این قرار بود: در ارتفاعی بالای 8000 پایی در سفر از شهر دابلین به شهر برلین، یکی از درهای هواپیمای شخصی بونو کنده میشه، اما نه به خود این هنرمند ایرلندی و نه به کس دیگه‌ای به شکلی معجزه آسا آسیب وارد میشه. با این حال این مرد 54 ساله که از اون حادثه آسیبی ندیده، به تازگی از دوچرخش به روی زمین سقوط کرده و به نظر میاد به شکلی بدجور مصدوم شده و گفته شده برای ترمیم شونه آسیب دیدهش پزشکان فقط 5 ساعت رو در اتاق عمل برای جراحی روی بونو وقت صرف کردند. برحال برای بونو آرزوی سلامتی میکنیم و به یکی از آثار قدیمی گروه یوتیوب گوش میدیم، آهنگی از ماندگارهای دهه 80 میلادی، آهنگی که حدود 27 سال پیش منتشر شده به اسم با تو یا بی تو.
امروز هم با ما با رادیو فردا به آفتاب سلام کردید، با صبحانه با خبر همراه بودید. سپاسگزارم از همراهی شما امیدوارم که روز درخشانی پیش روی همه شما مخاطبان برنامه باشه. من فهیمه خضری‌دری هستم، به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار، روز بخیر.